ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خاطر است
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت دوم، عهدنامه گلستان. امتیازدهی به بیگانگان از طرف شاهان قاجار همچنان ادامه داشت تا جنگ‌های ایران و روس شروع شد. جنگ‌های ایران و روس یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران است. مخاصمات ایران با روسیه تزاری به چند دلیل شروع شد. به علت در هم ریختگی شرایط داخلی ایران پس از کشته شدن آقا محمد خان و ضعف فتحعلی شاه در ایجاد حکومتی مقتدر، الکساندر امپراتور روسیه در سال 1802 میلادی اعلامیه الحاق گرجستان به روسیه را صادر کرد و چند سال بعد که با مرگ گرگین خان حاکم گرجستان اوضاع کاملا برای تحقق نیات روسیه فراهم شد، او سیسیانوف را به فرماندهی نظامی در روسیه منصوب کرد و دستور حمله به گرجستان و منقرض کردن حاکم آنجا را به او داد. سیسیانوف هم بدون اعلان جنگ به سمت ایروان حرکت کرد. با حمله سیسیانوف به تفلیس و فوت گرگین خان، پسر او تهمورس به دربار ایران پناهنده شد و همین بهانه‌ای شد برای شاه ایران تا فرمان حمله به گرجستان را صادر کند. با حمله سیسیانوف به گنجه و کشتار وحشتناک در آنجا و تغییر نام آن از گنجه به الیزابت پل، دوره اول جنگ‌های ایران و روس آغاز شد. تصرف گرجستان توسط هر دو طرف علت اصلی جنگ‌های دوره اول ایران و روس بود.
وضعیت ستاد جنگ عباس میرزا و دربار فتحعلی شاه در زمان جنگ‌های ایران و روس از زبان استاد خسرو معتضد تاریخ نگار.
شوبر یه آدم اطلاعاتیه، بسیار گزارش نیکوی میده. میگه که این دراویش هندی میان در اطراف اردوگاه ایرانی مینشینن و یه عده ایدار مهمان میکنن. اون سخاوت عرض شود که ایرانی ها چوکیا می اومدن، هندیا می اومدن. گفت من تعجب کردم تو آذربایجان این همه هندی چه کار میکنه. میگه اینا می اومدن تو جلسه ای که استاف میتینگ ستاد جنگ شاه داره صحبت میکنه، ولیت داره صحبت میکنه، می نشستن و گوش میدادن و بعد میگه به عباس میرزا اینا معمولا اطلاعاتیان و اینا شما بر سر سفره می نشانید، می نشینن اطلاعات میدن. جاسوسان انگلیسی در لباس دراویش هندی و اینکه حفاظت اطلاعات در ارتش ایران اصلا وجود نداشت. بعد میگه شما چرا دستور که میدید همه باید بشنوند؟ شما باید با فرماندهان خودتون آرام پاسبان بذارید، پاسدار بذارید، مأمور بذارید، کسی نزدیک نشه. شوبر بلند میشه به تهران میرسه، میبینه این فتحعلی شاه بازارش افتضاح، یعنی دربارش اون به اصطلاح وضعیت مملکت در اینجا خوشی و خوشگذرانی و قمار و بازی و هر شب شام نشسته گنجفه بازی میکنه، قمار بازی میکنه، مینشینن عرض شود که سقاب میریزن. بعد چقدر زن داره، ایشون 40 ساله است و دارای شاهزادگان زیاد. شما میدید که فتحعلی شاه تا آخر عمرش 160 پسر و دختر پیدا کرد که 60 نفر از اینا قبل از مردن فتحعلی شاه مردن. گزارش های جوبر از دربار ایران ناامید کننده است.
قتل سیسیانوف توسط حاکم باکو حسین قلی خان، گوداویچ در روسیه فرماندهی سپاه را بر عهده می گیرد و در سال 1803 میلادی 1218 هجری شمسی به ایروان حمله می کند و گنجه زادگاه نظامی گنجوی شاعر معروف ایرانی را تصرف می کند.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده.
ولی عباس میرزا ولیعهد ایران از رود ارس عبور می کند و قوای روس را شکست می دهد و به عقب می راند. در سال 1805 میلادی نیروی دریایی روس به بندر انزلی حمله می کند که نیروهای ایرانی تلفات سنگینی بر آنها وارد می کنند و در اواسط 1807 میلادی گوداویچ نماینده‌ای برای امضای قرارداد متارکه جنگ به ایران می فرستد، ولی فتلیشا با امید به همکاری ناپلئون فرانسوی شرط مذاکرات را تخلیه تمامی نواحی اشغال شده می داند و در نهایت نماینده روس دست خالی برمی گردد.
وفای فرانسوی ها به ایران از زبان خسرو معتضد.
سوفان روبول افسر توپخانه، همکار کاپیتان فابویه. کاپیتان وردیه افسر هنگ 65 پیاده ارتش فرانسه، سرمشاق پیاده نظام. مارشال جوغه هنگ 65، مارشال اسمش بوده، سرجوغه بوده، توجه میکنی؟ دامرون سرجوغه. اینا همه میان بیچارا بین راه که میان، هیچ فکر نمیکردن این امپراتور واقعا بلهوس عوض شده. قراردادی به نام تیلسید بسته شده که ناپلون با روسیه دیگه چی شده؟ متحد شده. آقا ولش کن، ایران ما یه حرفی زدیم، جدی نگیرید. و ناپلون در نزد ایرانی ها مرد پیمان شکنیه. اغلب فرانسویان که در ایران اومدن قرارداد بستن، این مسئله رو ما باشون داشتیم. یعنی آدمایی بودن، امیر کبیر میگفت، گفت آدمان ابن‌الوقت، فرصت طلب و فضول، گفت تو همه کار دخالت میکنن، هیچ کارم به نفع ایران نمیکنن. در نبرد فریدلان روسیه شکست میخوره، قرارداد تیلسید بسته میشه و متاسفانه ایران فراموش میشه.
اما بعد از مدتی در سال 1812 به علت پیمان اتحاد انگلیس و روس، مستشاران نظامی انگلیس که در ایران حضور داشتند به جز چند سرجوخه سمتهای خود را ترک میکنند و در همین سال روسیه دست به حمله عمومی میزند و در اسلاندوز ارتش ایران و عباس میرزا را شکست میدهد که پس از این شبیخون ایران یک سال دیگر به نبرد ادامه و روسها را شکست میدهد. اما آنچه در نهایت به بسته شدن عهدنامه گلستان منجر میشود، دخالت بیگانگان و وعده های تو خالی آنها بود.
دکتر هاشمی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
انگلیسی‌ها در مدتی که در ایران حضور دارن تلاش گسترده انجام میدن که منافع خودشون رو حفظ بکنن، از یک طرف هم نمیگذارن دولت ایران، دولت مرکزی را متلاشی بشه، به مرکزیت دولت ایران اعتقاد دارن، و از یک طرف مانع رشد جامعه ایرانی میشوند.
روسیه تزاری برای اینکه به دریاهای آزاد و آبهای گرم خلیج فارس دست یابد، مهمترین راه را گذر از ایران می دانست. بنابراین از طریق تصرف بخش قفقاز که جزء ایران بود، کشورمان را تحت فشار قرار داد. و این وصیت پتر کبیر، امپراتور بزرگ تزارها بود. او در وصیت‌نامه‌اش آورده بود: کشور گرجستان و سرزمین قفقاز رگ حساس ایران است. همین که نوک استیلای روسیه به آن رگ برسد، فوراً خون ضعف از دل ایران جاری می شود و هیچ پزشک حاذقی نمی تواند آن را بهبود بخشد. و این حرف مجوزی بود برای تجاوز روسیه به ایران. روسیه در تلاش بود تا با تصرف شمال ایران آرام آرام به آبهای گرم خلیج فارس و و در نهایت به هندوستان و ثروت‌های افسانه‌یان برسد. به همین خاطر در صدد تضعیف ایران برآمد.
حجت الاسلام محسن مؤمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اینکه ایران در دوره اول جنگ‌های خودش با روسا که این دوره 10 سال به طول انجامید، در انتها ما می‌بینیم که طرف ایرانی می‌نشینه پای میز مذاکره و با غربی‌ها، در واقع که روس‌ها باشن و واسطه هم انگلیسی‌ها هستن، یک قراردادی رو امضا می‌کنه که به قرارداد گلستان معروف و مشهوره، که به واسطه اون قرارداد امتیازهای بسیار زیادی از ایران گرفته میشه و قسمت‌هایی از ایران، یعنی خاک ایران از ایران جدا میشه.
داغستان جدا میشه، گرجستان جدا میشه، محال شورگل جدا میشه، آچوخباشی جدا میشه، کرنل جدا میشه، منکریل جدا میشه، آبخازیا جدا میشه و تمام اولگا و اراضی که در میانه قفقاز و سرحدات معینه حالیه بوده جدا میشه. آنچه از اهالی و افراد قفقازی کنار دریای خزر متصله مخصوص و متعلق به ممالک امپراتوری روسیه هستش. ما هم در مقابل ضمانت خودمون و حمایت خودمون از سلطنت عباس میرزا اعلام کردیم. چرا؟ به اونا چه مربوطه؟ مثل که الان دولت دانمارک میگه من حمایت خودم از فلان دولت اعلام میکنم. فصل پنجم، کشتیرانی تجاری در انحصار دولت روسیه است و کشتیرانی نظامی اختصاصاً مربوط به دولت روس. البته ایرانی ها میتونن ماهیگیری داشته باشن، یک لطکاهایی داشته باشن، کرجیایی داشته باشن، به علت نادانی ما، به علت اینکه تکیه کردیم به بیگانه، همه اینا رو از دست دادیم.
مشهور است که شکست شدید نظامی دولت قاجار در این جنگ ها به بسیاری از وقایع بعدی در ایران منجر شد. این شکست نظامی را عمدتاً ناشی از ضعف تسلیحاتی ایران دانستند، اما واقعیت چیست؟
بله، شاید به لحاظ ادوات و سلاح جنگی دشمن قدری از ما قوی تر بود، اما هنگامی که میریم و قرارداد گلستان رو میخونیم و میبینیم چه کسانی پای اون امضا کردن، میبینیم که یک جریانی که در دربار شکل گرفته در سالهای قبل و به وجود آورنده اون جریان خود دولت‌های غربی هستن، مخصوصا انگلیس، جریان هستش که ما امروز اونو به نام جریان روشنفکری می‌شناسیم. جریان روشنفکری جریانی بود که توسط بخشی از تحصیل کرده های اون زمان، بخشی از آقازاده ها، بخشی از درباریان بیکفایت، اون کسانی که توسط انگلیسی ها و فرانسوی ها به کشورهای غربی برده شدن، در اونجا تربیت شدن و برگشتن به ایران. اینها عامل بیگانه شدن در ایران. هنگامی قرارداد گلستان رو میبینیم به پای قرارداد گلستان کی امضا کرده؟ به عنوان مثال میرزا ابوالحسن خان ایلچی. خب میرزا ابوالحسن خان ایلچی به عنوان یک چهره منورالفکر یا روشنفکر که در دستگاه فراماسونری هم جا داره، او رو بردن در انگلیس، او رو تربیت کردن برای همچون روزی. پس ما ضربه اصلی رو داریم از کسانی میخوریم که در مکاتب غربی، در کشورهای غربی اونجا تربیت شدن.
اهنامه گلستان که به دنبال این شکست متولد شد، قراردادی بود که با وساطت انگلیس در 12 اکتبر 1813، 29 شوال 1228 در قریه گلستان در منطقه قره‌باغ بین ایران و روسیه به امضا رسید.
عهدنامه گلستان به نمایندگی میرزا ابوالحسن داوودخان شیرازی نماینده ایران. این خودش آدم مشکوکی بود، آدم جالبی نبود. چند بار فتلیشا اینو کتک زده بود، از ایران بیرون کرده بود، رفته بود کربلا، از کربلا رفته بود هندوستان. یه عشقی به انگلستان داشت، یه سفرم به انگلیس کرده بود. 29 شوال سال 1228 خاک بر سر ما ایرانیا ریخته شد. یک مقدمه 11 فصل داره.
به خاطر فشار سرگور ازلی سفیر انگلیس و از ترس اینکه انگلیس حمایت مالی خود به ایران را قطع کند و نیز به علت اوضاع نامساعد و شورش‌های داخلی و ترس از پیشروی روس که هم در دل شاه و هم در انگلیس وجود داشت، زمینه فراهم می‌شود که فتلی شاه تقاضای میانجیگری و صلح را بپذیرد و زیر بار امتیازات ننگین گلستان برود.
دکتر سجاد رائی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
در زمان الکساندر اول که امپراتور روسیه هست، سیاست نزدیکی به انگلیس مطرح میشه و اینا میان انگلیس را در واقع به عنوان میانجی صلح، مذاکرات صلح بین ایران و روسیه مطرح میکنن و سفیر انگلیس در ایران میانجی این هست، در حالی که اون سیاست استعماری کشور خودش را جلو میبره و در مقابل ایرانی ها میگه که شما مجبور هستین صلح بکنین، چون در واقع سیاست نیرنگی که در پیش میگیرن مقامات ایرانی را مجبور میکنن به اون وضعیتی که هست تن در بدن و معاهده گلستان را بپذیره. یعنی نقش انگلیس به این صورت هست که به عنوان میانجی وارد میشه، ولی عملا میانجی نیست، نفع طرف روسی را میگیره به خاطر خطر ناپلئون و اتحاد با روسیه در مقابل ناپلئون کلا.
ما در تاریخمان، ما ایرانی ها دورانهای متفاوتی را گذروندیم، عزت هم داشتیم، ذلت هم داشتیم در طول دوران تاریخی طولانی خودمان. اما در این دوران طولانی 200 ساله منتهی به انقلاب، ما یک دوران سخت تاریک ذلت را گذروندیم. ما ایرانی ها، خیلی ها از تاریخ بیخبرند و خیلی ها تاریخ را سرسری نگاه میکنند. باید در تاریخ تعمق کرد، از تاریخ درس گرفت. ما در این 200 سال یک دوران تاریک ذلت را از سر گذروندیم.
اون کسانی که در دوران جنگ به ایران خیانت کرده بودند، بعد از قرارداد گلستان میان پلو عباس میرزا اظهار ندامت میکنن. گفتم ما فکر کردیم ما هممون شاه میشیم، الان وقتی از ایران جدا بشیم همه شاهان مصر، همه شدیم تو سری خور. یک سروان روسی، ناچالنیک روسی میاد تو سر ما میزنه، یک پالکونیک یعنی سرهنگ میاد تو سر ما میزنه. گریه و زاری میکردن.
نتیجه عهدنامه گلستان در چند بند خلاصه می شود. اتحاد انگلیس و روس و خارج شدن مستشاران نظامی انگلیس از ایران زمینه تضعیف بیشتر ایران را فراهم کرد. تحمیل عهدنامه ننگین گلستان توسط روسها بر ایران 12 اکتبر 1813 که با وساطت سفیر انگلیس سرگور ازلی و به وسیله میرزا ابوالحسن خان شیرازی نماینده ایران و نیکولا نماینده روسیه تزاری به امضا رسید، باعث شد برای اولین بار پادشاه ایران برای ابراز دوستی با امپراتور روسیه تمامی ولایات قره‌باغ، گنجه، شیروان، قبه، دربند، باکو و هر جا از ولایات تالش که بالفعل در تصرف روسیه بود و تمامی داغستان و گرجستان را تا دریای خزر مخصوص و متعلق به دولت امپراتوری روسیه بداند.
حدیث سر
شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم. ما را به سخت جانی خود این گمان نبود.
رفته است از آو و اید بر می گردد، خوشحالی از یزید بر می گردد. او رفته برای رجعت آماده شود با لشکری از شهید.
روی لب داریم حالا سور اسرافیل را، سنگ باران می کنیم امشب سپاه فیل را. مشت هایی که گره کردیم معنا می کند، بار دیگر ماجرای بارش سجیل را.
او نه تنها قوی ترین، مقتدر ترین و قاطع ترین رهبر جهان اسلام بود، بلکه در بعد ادبی و علمی هم سرآمد سرآمدان بود. در دوره جوانی شعر گفتن را آغاز کرد، شعر را می شناخت. نقدهایش مورد تأیید نامداران زمانه بود. همین نگاه نقادانه را به شعر خود نیز داشت و همین باعث شده بود شعرهایش در جایگاه ویژه‌ای قرار گیرد.
سال 85 من شعری رو خدمت ایشون داشتم می‌خوندم. اواخر جلسه هم بود که همه خسته بودن دیگه. یک بیت هست که من وقتی داشتم می‌نوشتم اتفاقا متوجه ایراد شدم، ولی گفتم حالا چون شعر هر روزه ای بود، گفتم کسی متوجه این ظرائف نیست، یک ایرادی در قافیه داریم که مثلا شما یه نکره رو مثلا کتابی رو با مثلا حسن کبابی نمیتونید هم قافیه بود. بیت اینه، دارن یه عده به یه مدیر جدید به اصطلاح حال میدن، اینه که میگه انتخاب شما ربوبی بود، چقدر انتخاب خوبی بود. اینجا خب ای به قافیه داره دیگه، ربوبی ربانی، پس اون باید خوبی باشه، یعنی خوب بودن. دقیقا آقا وقتی من این بیتو خوندم، انتخاب شما ربوبی بود، بعد تندم داشتم میخوندم، انتخاب شما ربوبی بود، چقدر انتخاب خوبی بود، خوبی بود، بله چقدر انتخاب خوبی بود. آقا گفتن خوبی بود، گفتن بله، و سریع ادامه دادم که آبرو نره.
در انجمن ادبی که در منزل عبدالعلی نگارنده در مشهد تشکیل می شد شرکت می کرد. هرچند در این انجمن عده‌شان اندک بود، تبحرشان در نقد و حلاجی شعر بیمانند بود. یکی از کارهایی که در آنجا انجام می گرفت این بود که وقتی کسی غزلی یا قصیده می خواند، آن را ویراستاری می کردند.
آقای دکتر حداد، شما نخوندید؟ یه غزل خوبی داشتید، شما اونو اگر بد نیست بخونید.
در چشمشان ز شعله شادی شرارها، در سینه‌شان ز آتش ایمان زبانها، در دستشان برای تماشا چراغها، در پایشان برای تکافو بهانها، سرمست و با تراوت و شاداب و با نشاط، با نغمه ها و هلهله ها و ترانه ها، هرچند از بهار جوانی گذشته ام، زین پس من و جوانی و عشق جوانه ها.
آفرین آفرین. اون بهانه ها چی بود؟ اون پایشان در
برای تکافو بهانه ها،
بهانه ها
یعنی در واقع علت برای انگیزه چیز.
در پاشون چرا؟ در دلشون باید باشه.
باید عوضش کنه.
بله حتما عوضش کنه. بله نه باشه، نه اون در پایشون بهانه معنی نداره دیگه، اونو باید یه جوری درستش کنید. بسیار غزل قشنگیست، غزل خوبیست، این یک کلمه حتما عوض بشه.
شاید اینطور به نظر آید که غرق شدن در بحر فقه و اصول فرصتی برای شعر و ادبیات برای او باقی نمی‌گذاشت، اما شیفتگی حضرت آقا به شعر و ادب باعث شد جلسه‌ای به طور خصوصی بین 4-5 نفر از دوستان طلابی که به شعر علاقه داشتند در زمان طلبگی ایشان تشکیل شود. او هیچ وقت از شاعران و نویسندگان زمانه خود غافل نبود. شاعران معاصر را به 3 دسته غزل سرا، قصیده سرا و نو سرا تقسیم می کرد. بین شاعران غزل سرا به شعر شهریار علاقه ویژه‌ای داشت.
من از کجا با اسم شهریار و با شعر شهریار آشنا شدم؟ از اونجا که یک خواننده مذهبی، یعنی یک روزخوان که صدای خیلی خوشی هم داشت، در یک جلسه ای
با آواز بسیار خوشی شعر علی همای رحمت رو خوند. قبل از اون ما این جور شعری درباره امیرالمومنین نشنیده بودیم. هم لفظ زیبا بود، علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. این لفظ یه لفظ شیرین و شیوا و پرکننده ذهن انسانه. هم مزامین جدیدی بود. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. اینا مزامین تازه‌ای بود، گفتن مال شاعریست به نام شهریار. یعنی بنده در سنین مثلا 14-15 سالگی با اسم شهریار آشنا شدم و رفتم دنبال دیوان شهریار. تو کتابخانه آستان قدس این دیوان بود، تازه چاپ شده بود، 3-4 جلد، یه دیوان 3 جلدی به نظرم 4 جلدی بود. گشتم این شعر رو پیدا کردم، با اشعار دیگه با هم آشنا شدم. خب حالا نکته این کجاست؟ اون شعری که در فاصله نچندان طولانی از سروده شدن اونچنان رواج پیدا کنه که به زبان روزخان و مداح و گوینده مذهبی برسه و در مجالس خونده بشه، این شعر شعر ممتازیه.
در میان قصیده سرایان، اول نام برایشان ملک الشعرای بهار بود و البته مرحوم امیری فیروزکوهی که قصیده سبک خاقانیش فخیم و برجسته بود. در سبک نو هم اخوان را میپسندید، هرچند معتقد بود هیچ کس صفای شعر نوی نیما یوشیج را ندارد. با بعضی از شعرای کرد هم آشنا بود، مثل مرحوم ستوده و مرحوم گلشن کردستانی. بین نویسندگان رمان، آل احمد را سرآمد رمان نویسان فارسی می دانست و از بین شعرای زن شعر پروین اعتصامی را می پسندید.
اون حدود 10 سال پیش یا بیشتر نقاهتی داشتن، در بیمارستان بستری بودن. خب جمعی از هنرمندان به عیادت ایشون رفتن. یکی از این هنرمندان بزرگوار به شیوه همه ما ایرانی ها که به عیادت بیمار میدیم از ادب کردن، گفتن خدا بد نده. حضرت آقا لبخندی زدن و گفتن خدا مگر بد میده؟ بعد یه شعری خوندن، هر بلایی که هست آید رحمتی است. خیلی چند بیت زیبا خوند. و عجیب که هیچ کس به یاد نیاورد که شاعر این ابیاتی که ایشون پرسیدن میدونید این شعر از کیه؟ همه گفتن نه. گفتن این شعر از پروین اعتصامی. درباره شخصیت پروین، جایگاه پروین و شعر پروین یک صحبت نسبتا مفصلی کردن و توجه دادن که پروین رو دست کم نگیرید. پروین بسیار بزرگ بود و نقش داره در ادبیات ما.
سلام بر او آنگاه که با حلاوت شعرهایش به جانهای ما روحی دوباره بخشید و آنگاه که ثریاها از چشمه جوشان سخنانش به زمین فرود آمدند.
ما سینه زدیم بی صدا باریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نرسیدیم.
شب شما شنوندگان گرامی بخیر. ساعت 23:29 است. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که همینک نوبت رسید به برنامه کتاب شب، برنامه‌ای که به مدت 31 سال با اجرای زنده یاد استاد بهروز رضوی روی آنتن شبکه رادیویی تهران بوده و امروز هم دوستان و دوستداران استاد بهروز رضوی با ایشون خداحافظی کردند و وداع کردند. پیکر ایشون در قطعه هنرمندان بهشت زهرا سلام الله علیها به خاک سپرده شد. روحشون شاد و قرین رحمت الهی. بشنویم با هم برنامه کتاب شب رو.
کتاب شب.